فصل 32 ارتباط با هیسان. هنوز چیزی از ملاقاتم با اوکی نگذشته بود که تماسی غیر منتظره از مینهو دریافت کردم. چیزی که گفت زندگی من را دگرگون کرد. با شنیدن صدایش بسیار خوشحال شدم. نه فقط به خاطر اینکه امیدم را برای صحبت کردن با خانواده از دست داده بودم، بلکه به این خاطر که همیشه فکر میکردم آن کسی که باید تماس میگرفت من بودم. هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که مینهو هم قدرت این را داشت که با من تماس بگیرد. او از خانه آقای آن در چانگ بای زنگ میزد. با شنیدن صدایش غرق در شعف شدم، اما وقتی دلیل تماسش را گفت تمام شوقم از بین رفت. او گفت که به مشکل مالی برخوردند. پولی را که در چانگ بای به آنها داده بودم تمام شده بود. با حیرت پرسیدم پول رو تموم کردین؟ آره، میتونی بازم برامون پول بفرستی؟ من به آنها 5000 یوان داده بودم. درآمد یک کشاورز در چین سالانه بین 2000 تا 3000 یوان است. فکر میکردم با این پول برای مدتی زندگیشان را میچرخانند، حتی اگر منبع درآمدی نداشته باشند. پس از سالها کار کردن در چین وابستگی عاطفی به پول پیدا کرده بودم. با کار زیاد و ساعتهای طولانی درآمد کسب می کردم. پس اندازم را به راحتی به دست نیاورده بودم. اما اهالی کره شمالی این موضوع را متوجه نمی شوند. آنها فکر می کنند در جهان بیرون پول به اندازه کافی در دسترس همه هست. به نظر می رسید مینهو فکر می کرد که من باید به مغازه پول فروشی بروم و کمی پول بخرم. هیچ فایده هم نداشت تا برایش بگویم که پول زیادی بابت شناسنامه پرداخت کرده بودم. کرایه خانه‌ام زیاد بود و بابت فاجعه‌ای که با تبهکارها داشتم قرض زیادی بالا آورده بودم. نفسی کشیدم و گفتم بذار ببینم چه کاری از دستم برمیاد. او در مورد اینکه پول را کجا خرج کرده بودند خیلی نامفهوم حرف زد و چیز زیادی نگفت. حد زدم شاید مادرم آن را به عنوان رشوه خرج کرده بود. اما بعدها متوجه شدم به دایی ها و خاله ها کمک می کرده است. در پایان مکالمه من انگار که چیزی یادش افتاده باشد بمب دیگری بر سرم انداخت. این حرفش همه چیز را برایم تغییر داد. راستی میشه برام یه موبایل بفرستی؟ او گفت که مردم لب مرز به واسطه شبکه مخابراتی چین برای تماس با چین از موبایل استفاده میکنن که البته کاملا غیر قانونی بود. لحظه ای طول کشید تا حرفش را هضم کنم. روز بعد یک گوشی نوکیا و یک سیم کارت خریدم و همراه 1000 یوان پول نقد برای آقای آن فرستادم تا به مینهو برساند. اولین باری که به آن نوکیا زنگ زدم مینهو پاسخ داد. چنین چیزی فقط در رویاهایم رخ داده بود. او داشت گوشی را به مادرم می داد. مین یونگ. مدتها بود کسی من را به این اسم صدا نزده بود. خودتی؟ داشتم صدایش را می شنیدم. به نظر عجیب و آسمانی می رسید. انگار از دنیای دیگری حرف می زد. آنگونه که اهالی کره شمالی مادرشان را صدا می کنند گفتم اوما، جانم، خودتی اوما؟ درست مثل زمانی که صدای مینهو را برای اولین بار از پشت تلفن شنیدم، شک و تردید به سرعت از ذهنم رد شد که شاید این مادرم نباشد، که شاید نوعی دام باشد. میتونی به هم بگی آخرین باری که دیدم چه ساعتی از روز بود؟ او خندید و صدای خندش گرم و آشنا بود. تو دقیقاً بعد از شام خونه رو ترک کردی. ساعت 7 شب 14 دسامبر 1997 و اون کفشای مسخره مد روز رو پوشیده بودی. و آن موقع بود که تردیدم برطرف شد. چجوری اینقدر دقیق یادته؟ چجوری میتونم شبی که دختر کوچولوم ترکم کرد رو فراموش کنم؟ او ساعت و تاریخ دقیق را به یاد داشت. بغضی گلویم را گرفت. حالم بسیار بد بود. امای من بود. حالا نوبت او بود. او هم می ترسید این یک دام باشد. لهجه هم دیگر شباهتی به لهجه کره‌ای نداشت. او از من سوالاتی پرسید که فقط خودم جوابشان را می دانستم. بعد از اینکه به آخرین سوال پاسخ دادم سعی کرد بگوید دخترم. اما انگار راه گلویش گرفت. دیگر نتوانست حرفی بزند. من گریه سر دادم. رودی از عشق از گونه هایم جاری شد و روی پاهایم ریخت. ما تلفن‌ها را کنار گوشمان گرفته بودیم. هزاران کیلومتر دور از هم و برای دقایقی به صدای سکوتی محصور گوش سپرده بودیم. بدون اینکه کلمه ای حرف بزنیم. وقتی بازتاب دردی را که برای مادرم ایجاد کرده بودم دیدم، متوجه شدم که هیچ وقت نمیتوانم به طور کامل بفهمم چه بر سرش آورده بودم. تا زمانی که خودم بچه دار نشوم، فقط آن زمان است که میتوانم بخشی از یأس و ناامیدیش را درک کنم. شنیدن صدای مادرم من را به حقیقت اصلی برگردان، انگار که تناب وابستگی هایم را محکم میکشید. سالها بود که هویتی شناور داشتم. گاهی اوقات در شنیانگ فکر میکردم کره‌ای چینی هستم و بعضی وقتها در شانگهای فکر میکردم اهل کره جنوبی هستم. صدای او چیزی قدرتمند را در مورد هویتم فعال کرد. تمام دروغ‌هایی که دور و اطراف پراکنده شده بود. من در هیسان به دنیا آمده و بزرگ شده بودم. در کنار رودخانه یالو در استان کوه پکتو. من نمی توانستم چیزی جز این باشم. او به من گفت که در طول این سالها از وقتی خانه را ترک کرده بودم به دیدن فالوین های زیادی رفته بود. نمی توانست بگوید من در چین هستم. نمی دونم دخترم کجاست. دلم براش خیلی تنگ شده. یکی از آنها گفت اون توی این کشور نیست. یکی دیگر گفت اون مثل یه درختیه که روی صخره‌ای در لبه کوه رشد میکنه. زنده موندن براش سخته ولی دختر باهوشیه، اما تنهاست. دیگری گفت حالش خوبه، نگران نباش، داره مثل یک همسر نجیب‌زاده توی چین زندگی میکنه. حتی به من گفت که یک کاهن را به خانه دعوت کرده بود تا جشن‌های سنتی را برای امنیت و اقبال خوب من در چین اجرا کند. مادرم تمام این سالها با چنین کارهایی خلأ من را پر کرده بود و نیمی از وجودش را این گونه تسکین داده بود. صدایم زد. دخترم، آخر هفته ها مدام با هم تماس می گرفتیم. هر بار مادرم به من تک زنگ می زد و من به او زنگ می زدم. حدود یکی دو ساعت با هم حرف می زدیم. بعدی وقتها انقدر صحبت می کردیم که من خوابم می برد. صدایش بسیار آرامش بخش بود. هزینه این تماس ها حدوداً ماهی 150 یوان بود، یعنی 20 دلار. اما گاهی اوقات یک تماس کوتاه 300 یوان آب می خورد. سالهای دوری به قدری طولانی شده بود که هفته ها طول کشید تا از تمام وقایعی که در هیسان اتفاق افتاده بود مطلع شوم. وقتی مادرم گم شدن من را گزارش می دهد، پلیس بسیار مشکوک می شود. مادر مجبور می شود به آنها رشوه دهد. بعد آنچه می ترسیدم اتفاق می افتد. او و مینهو تحت نظارت شدید بانجانگ، همسایه ها و پلیس محلی قرار می گیرند. به همین دلیل آنها به محله جدیدی در هیسان نقل مکان می کنند که کسی آنها را نشناسد. مادرم سر کار ارتقای شغلی می گیرد. البته این نشانه ای از لطف نبود، بلکه راهی بود تا او را از طریق ارتباط با افراد بلندپایه نزدیکتر تحت نظر بگیرند. روزی یکی از همکارانش به طور پنهانی به او میگوید که دستور دارد تا هر هفته گزارشی از 3 سال اخیر مادرم تهیه کند. او به مادرم هشدار میدهد که مراقب باشد. بعد از آن مادر از کار دولتی استعفا میدهد و وارد شغلی مثل خال زیبا میشود. فرستادن کالاهای چینی از طریق قطار به پیونگیانگ و هامهونگ. مادر هم اعتراف کرد که به حزب و سیستم بدگمان شده است، اما همیشه از زبان رمزی استفاده می کرد. در تمام حرفهایش فرض را بر این می گذاشت که پلیس امنیت به حرف همه گوش می دهد. وزارت اطلاعات سعی داشت کسانی که از موبایل استفاده می کنند را دستگیر کند، اما هنوز این فناوری را نداشت که سیگنال ها را شناسایی کند. حتی پلیس امنیت یک بار به دیدن او رفته بود. چیزی که برای من تعریف کرد واقعا ناراحت کننده بود. روزی مادرم بعد از کار به خانه می رسد و می بیند دو پلیس امنیت با لباسهای شخصی در خانه همراه مینهو منتظرش هستند. یکی از آنها شروع می کند به پرسیدن سوالاتی در مورد من. مادر گفت زیاد از حد مؤدب بود و همین باعث شد بهش شک کنم. او از مادر می خواهد تا عکس هایی از من را نشانش دهد و مادر آلبوم خانوادگی من را به او نشان می دهد. آن افسر هر صفحه را با دقت ورق می زند و می گوید دخترتون خیلی خوشگله. ممکنه یه بار دیگه بگید چجوری گم شد؟ مادر همون چیزی را که به پلیس گزارش داده بود برای آنها تعریف می کند. سپس او پیشنهاد خارق العاده‌ای به مادر می دهد و می گوید اگر من در چین باشم و 50,000 یوان یعنی چیزی بیشتر از 6,000 دلار بپردازم می توانم به کره شمالی و زندگی قبلیم برگردم بدون هیچ اتهامی. او پیشنهاد مسالمت آمیزی داده بود. اما مادرم از فکر این که من برگردم و به صورت همگانی اعلام کنم که کجا رفته بودم امتناع می کرد. بنابراین ترجیح داده بود به داستان گم شدن من بچسبد و همون را ادامه دهد. مادر سعی داشت من را قانع کند که بدون اعتراف هم می تواند من را به کره شمالی برگرداند. او خیلی دلش می خواست من به خانه برگردم. قبلاً با چند تن از مقاماتی که می شناخت صحبت کرده بود که اگر به خانه برگردم چه اتفاقی برایم می افتد. وقتی کشور رو ترک کردی هنوز به سن قانونی نرسیده بودی. به خاطر همین هیچ جرمی هم مرتکب نشدی. اما مدارک نشون میده که من سالها گم شده بودم. ما میتونیم رشوه بدیم تا مدارک رو عوض کنیم. تو توی سنی هستی که باید ازدواج کنی و باید همینجا ازدواج کنی. برای برگشت امنه؟ با سماجت گفت من برات امنش میکنم. ما بارها در مورد این موضوع صحبت کردیم. برگشتن به هیسان، ملحق شدن به مادرم و دایی‌ها و خاله‌ها مثل یک رویا بود. اما آیا واقعاً می‌توانستم مخفیانه برگردم و بعد طبق پیشنهاد مادرم به مقامات گزارش دهم که هنگام ترک کره شمالی تنها یک بچه بودم، بنابراین جرمی مرتکب نشدم؟ هرچه بیشتر به این قضیه فکر می کردم بیشتر وسوسه می شدم تا تصمیم بگیرم به خانه برگردم و زندگی را که باید می داشتم ادامه می دادم. اما صدایی مسررانه در سرم من را از این کار منع می کرد. بخشی از وجودم می دانست که دارم خودم را گول می زنم. برگشتن به هیسان آن هم پس از این همه سال دیوانگی بود و بسیار خطرناک. معمولاً من و مادر آخر هفته ها با هم صحبت می کردیم، اما یک بار در طول هفته وقتی سر کار بودم به من زنگ زد و سوالی پرسید که متعجبم کرد. هیجان در صدایش موج می زد. من چند کیلو شیشه دارم. به دور از چشم همکاران در صندلی فرو رفتم. چی گفتی؟ می خواست بداند که آیا من در چین آشناهایی دارم تا بتواند آنها را برایش بفروشد؟ مدت ها بود که شیشه و کریستال در کره شمالی جایگزین هروئین شده بود و منبع کسب درآمد ارزی برای کشور محسوب می شد. شیشه نوعی ماده شیمیایی بود که مثل هروئین از طریق کشت به وجود نمی آمد، بلکه در آزمایشگاه های کشور با تصفیه بالا تولید می شد. اکثر معتادان چین با کریستال هایی که در کره شمالی ساخته می شد نشئه می شدند. همانطور که افیون در زمان گذشته غیرقانونی بود، خرید و فروش کریستال هم غیرقانونی بود. اما جایگزینی برای پول خارجی در کره شمالی به حساب می آمد و به عنوان رشوه و هدیه داد و ستد می شد. با صدای آهسته اما عصبی گفتم اوما، می دونی معنی این حرف چیه؟ این کار کاملا غیرقانونیه. خب، خیلی چیزا غیرقانونی هستن. در جهان مادرم قانون وارونه بود. مردم مجبور بودند برای زنده ماندن قانون را بشکنند. ممنوعیت خرید و فروش مواد مخدر که در اکثر کشورها جرم محسوب می‌شد، توسط اهالی کره شمالی نوعی حمایت از جامعه محسوب می‌شود. نوعی ریسک مثل پارک کردن غیرقانونی ماشین. پس مشکلش کجاست اگر بتوانی از آن قصر در بروی؟ در کره شمالی تنها قانونی که بسیار اهمیت دارد و و اگر شکسته شود کیفرهای سختی برای فرد به همراه دارد، عدم وفاداری به خاندان کیم است. این قانون برای تمامی اهالی کره شمالی جا افتاده است. از نظر مادر من، قانونی بودن یا نبودن شیشه موضوعی بسیار بی‌ارزش بود و نوع دیگری از تجارت محسوب می‌شد. او گفت یکی از تجار بزرگ این شیشه ها را به خانه آورده چون خبر داشته که من در چین زندگی می کنم و می خواسته بداند که می توانم آنها را بفروشم یا نه. شیشه ها را بهش پس بده و خودتو وارد این قضایا نکن. افرادی که توی این داد و ستد را دست دارن افراد درستی نیستن و اگه گیر بیوفی اصلا براشون اهمیتی نداره. مادر دیگر هرگز از من این درخواست را نکرد. بعضی وقتها 2-3 هفته می گذشت اما نه مادر و نه مینهو به من زنگ نمی زدن. در طول آن مدت نمی توانستم روی چیزی تمرکز کنم. دیگر مطمئن می شدم که بویبو آنها را گرفته و الان در زندان هستند. فقط به تلفن خیره می شدم تا به صدا در بیاید. زنگ مخصوصی را برای تماس آنها گذاشته بودم. یک آهنگ رپ کمدی کره‌ای با ضرب آهنگ کونگ کونگ دا، کونگ کونگ دا. حتی صدای زنگ را در خواب می شنیدم و گاهی اوقات هنگام بیداری فکر می کردم گوشیم زنگ می خورد. بعد از هفته ها بالاخره زنگ می خورد و خیالم بی نهایت راحت می شد. معمولا مادرم می گفت قطعی برق، نمی تونستیم گوشی رو شارژ کنیم. قطع برق در کره شمالی بسیار رخ می داد. اما هر بار من نمی توانستم جلوی استرس و بدگمانیم را بگیرم. بهار سال 2014 بود. در یک آخر هفته من و مادر مشغول صحبتی طولانی و لذت بخش پای تلفن بودیم. من دراز کشیده و پاهایم را به دیوار تکیه داده بودم. طبق معمول تلویزیون با صدای کم روشن بود. در حین حرف زدن زیرنویس اخبار حواسم را پرت کرد. او کی در آپارتمان من بود. او هم متوجه زیرنویس شده بود. اوما، بعداً باها تماس میگیرم. کنترل تلویزیون را برداشتم و صدای اخبار را زیاد کردم. زیرنویس اخبار به صورت آهسته تکرار شد. یک سری مرد، زن و بچه بیوقفه تلاش میکردند تا از گاردهای چینی رد شده و وارد دروازه‌ای شوند. آنجا سفارت کره جنوبی در پکن بود. گاردهای چینی سعی میکردند آنها را بگیرند و کشان کشان ببرند تا نتوانند به محدوده سیاسی کره جنوبی وارد شوند. یکی دو نفری موفق شدند وارد سفارت شوند، اما یکی از گاردها پالتوی زنی را گرفت و او را روی زمین کشاند و برد. این حد از خشونت بسیار شوکه کننده بود. آن افسر گارد زن را از کمر بلند کرد و او را به سمت دیگری برد. یکی از کفش‌های زن روی زمین جا مانده بود. سخنگوی اخبار گفت آنها آن دسته از اهالی کره شمالی هستند که دنبال پناهندگی سیاسی می‌گردند. پناهندگی سیاسی. من و اوکی به هم خیره شدیم.